روز جسد آرلنا پیدا شد. سرهنگ وستون، بازرس کلگیت و پوارو تحقیقات را شروع کردند و فهمیدند که یک نفر از آرلنا حق و سکوت می گرفت و احتمال دادند آرلنا آن روز به دیدن آن شخص رفته باشد. پوارو به جزئیاتی از قبیل پرتاب یک بطری یا باز بودن شیر حمام دقت داشت تا آنکه در نزدیکی محل جنایت مواد مخدر پیدا شد. پوارو در جزئیات قتل‌های دقت کرد که طی 3 سال اخیر از طریق خفه کردن مقتول صورت گرفته بود و در این میان قتل آلیس کوریگان توجهش را جلب کرد. بعد از آن پوارو پیشنهاد یک پیکنیک را داد. اکثر افراد از این طرح استقبال کردند، اما لیندا به علت سردرد به پیکنیک نرفت. بعد از پایان پیکنیک افراد به هتل برگشتند و خبر رسید لیندا از خواب بلند نمی شود. همه در اتاق لیندا جمع شدند و در همان حال مارشال پدر لیندا نیز به اتاق آمد. و اکنون به ادامه داستان توجه فرمایید.
چی شده؟ چه بلایی سر لیندا آمده؟
فوراً یه دکتر خبر کن، خیلی زود. میترسم خیلی دیر شده باشه.
بین باکت نامم به اسم من نوشته شده.
فکر میکنم دست خط لیندا باشه.
سر ببینم چی نوشته.
آقای پوارو، من فکر میکنم این بهترین راه است. از پدر بخواهید مرا فراموش کند. من آرلنا را کشتم. فکر میکردم خوشحال میشدم، اما نشدم. برای همه چیز متاسفم و عذر میخوام. حالا برای رهایی از عذاب وجدان خودم را نابود میکنم. آی خدمتکار، بگو ببینم چی شده.
اصلا فکر نمیکردم ممکنه اتفاق بدی بیفته.
مگه چی شده؟ اگه چیزی دیدی بگو.
لیندا تو اتاق خانم ردفورن بود. یه شیشه کوچیک برداشت. وقتی من برای نظافت وارد اتاق شدم، لیندا از جا پرید. اول فکر کردم کار صحیح نیست از اتاق خانم ردفورن چیزی بردارن، اما بعد فکر کردم شاید چیزیه که قبلا بهشون قرض دادن. لیندا با خودش گفت این همون چیزیه که دنبالش می‌گردم. بعد اونو برداشت و بیرون رفت.
خدای من، قرصای خوابمو برداشت خورده.
از کجا میدونست قرص خواب داریم؟
شب قتل یه قرص خواب بهش دادم. به من گفت که خوابش نمیبره. گفت که میتونم یکیشو بخورم، همون یه دونه کافیه. من اشتباه کردم و گفتم بیشتر از یکی آدمو میکشه. کنه 5-6 تا خورده باشه. اشتباه از من بود، باید در قفسه رو قفل میکردم. اگه اون بمیره من چی کار کنم؟
خودتون سرزنش نکنه. با آگاهی تمام قرصه رو برداشته. شاید این بهترین راه بود. آخه بچه چرا باید نامادریشو بکشه؟
نه، من باور نمی کنم لیندا اونو کشته باشه. به طور حتمی این قضیه غیر ممکنه. بله بله، کار اون نمیتونه باشه.
اینجا چه خبره؟ شنیدم لیندا مرده. ها
جناب سرهنگ، این نامه رو بخونید ببینید چی نوشته.
آقای پورو، من فکر میکنم این بهترین راست از پدر بخواید مرا فراموش کند. من آرلنا را کشتم. جب فکر میکردم خوشحال میشم، اما نشدم. برای همه چیز متاسفم و عذر میخوام. حالا برای رهایی از عذاب وجدان خودم را نابود میکنم. چی؟ این مزخرفه، یعنی غیر ممکنه، مگه نه پوارو؟
نه، متاسفانه باید بگم غیر ممکن نیست.
آقای پوارو، اما من با اون بودم. تا یه رو به 12 با اون بودم. اینو به پلیس هم گفتم.
خانم ردفورن، همین شهادت شما بود که یک مدرک مطمئن به او داد. اما شهادت شما بر چه مبنایی بود؟ بر مبنای ساعت مچی خود لیندا. وقتی شما اونو ترک کرده، این آگاهی شما نبود که می گفت ساعت 1:45. بلکه لیندا به شما گفت که ساعت 11:45. حتی خود شما گفتین که وقت به نظرتون چقدر سریع گذشته. حالا بگید وقتی شما ساحل رو ترک کردید در راه بازگشت به هتل آهسته رفتید یا سریع؟
خب من خیلی آهسته اومدم.
آیا چیز بیشتری درباره مسیر و نحوه بازگشت به هتل یادتون میاد؟
نه زیاد، فقط من داشتم تو راه فکر میکردم.
ممکنه بپرسم به چه چیزی فکر میکردی؟
یعنی فکرهای من به شما ارتباط داره؟
فکرهای شما نه، ولی قرائن و شواهد برای اینکه معما حل بشه به من مربوطه. پس بگید به چی فکر میکردی؟
داشتم به مسئله رفتن از اینجا فکر میکردم. از اینجا خسته شده بودم.
شما راجع به یک اقدام مهم تصمیم میگرفتید. پس بهتره بگم شما درباره چیزهایی که در اطرافتون میگذشت کور و کر بودید. احتمالا خیلی آهسته میرفتید و گاهی حتی میایستادید تا مسائل رو برای خودتون حل بکنید.
چقدر شما باهوشین. بله همینطور بود. وقتی نزدیک هتل رسیدم انگار از خواب بیدار شدم. فکر کردم دیر شده. عجله کردم و به داخل هتل دویدم. اما وقتی ساعت دیواری راه روی هتل رو دیدم فهمیدم هنوز خیلی وقت دارم.
کاملا همینطوره. حالا شما آقای مارشال، حالا باید برای شما راجب چیزهای عجیبی که در اتاق لیندا پس وقوع جنایت دیدم مختصری توضیح بدم. داخل کمد یک ظرف بزرگ موم آب شده بود، تکه های از مقوا و کاغذ و سنجاق گرد معمولی. کاغذ و مقوا چیزهای به خصوصی نبودن، اما بقیه چیزها جالب توجه بودن، مخصوصا وقتی من در قفسه کتاب ها یک جلد کتاب امانتی از کتابخانه محلی رو پیدا کردم که با رمز و راز شیمی سر و کار داشت. کتاب درست در صفحه به خصوصی تا خورده بود و به راحتی در همون صفحه باز می شد. در اون صفحه چند طریق قتل نوشته شده بود. قتل با آب کردن تصویری مومی که نشان دهنده قربانی باشه. یعنی تصویر رو در موم میاندازن تا با آب شدن موم تصویر هم بسوزه و از بین بره. یا مثلا یک مجسمه مومی از اون شخص میسازن و قلب مجسمه رو با سنجاق سوراخ میکنن. به این طریق مرگ قربانی حتمیه. کمی بعدش از خانم ردفون شنیدم که لیندا صبح خیلی زود برای خرید یک بسته شمع بیرون رفته و وقتی خرید او کشف میشه احساس نگرانی میکنه. هیچ شکی نداشتم که بعدش چی شده. لیندا با موم شمع مجسمه میسازه و اونو به شکل آرلنا در میاره. بعد با یک سنجاق قلب مجسمه رو سوراخ میکنه و سرانجام مجسمه رو روی یک تکه مقوا گرم میکنه تا ذوب بشه. شاید همه اینها کودکانه خشن و خرافاتی باشن، اما به یک چیز اشاره داره: اشتیاق به کشتن. حالا آیا احتمالاً چیزی بیش از یک تمایل هم وجود داشته؟ آیا لیندا واقعا میتونست نامادری خودش رو بکشه؟ در اولین برخورد همچین به نظر میرسید که او مدرک مهمی علیه این موضوع داره، اما همونطور که اشاره کردم مسئله زمان رو خود لیندا به وجود آورد. او به راحتی میتونست ساعت رو یک ربع زودتر از زمان اصلی اعلام بکنه. برای او به راحتی این امکان وجود داشت که بعد از رفتن خانم ردفورن راهش رو کج بکنه، از طریق خشکی تا انتهای جزیره و تا پای نردبان بره نامادریش رو ملاقات بکنه، او رو خفه کنه و دوباره از نردبان بالا بیاد و قبل از رسیدن آقای ردفورن و خانم بروستر که کاشفان جسد بودن از اونجا دور بشه. میتونست به گالکیو بره و از اونجا به هتل برگرده. اما دو مسئله وجود داره. اول اینکه او باید اطلاع دقیق می داشت که آرلنا در اطراف غار پیکسیه، و دوم اینکه لیندا باید از نظر جسمی امکان این اقدام رو می داشت. خب شرط اول امکان پذیر بود. لیندا مارشال میتونست به اسم شخص دیگه یاد داشتی برای آرلنا بنویسه و اونو به غار پیکسی بکشه. در مورد شرط دوم باید بگم لیندا دستهای قوی و بزرگی داشت، به بزرگی دستهای یک مرد. از نظر قدرت بدن او در سنیه که آدم از نظر روانی نامتعادله، ناهنجاری روانی اغلب با قدرت و نیروی بدنی غیر عادی همراهه. یک نکته مهم دیگه این که مادر لیندا به خاطر قتل یک نفر محاکمه شده بوده و میل به قتل ممکنه کسی چه میدانه موروثی باشه.
زن اول من درست محاکمه شد ولی بیگناه بود و تبرئه شد. من به بیگناهی زن اولم کاملا اطمینان دارم. به همون اندازه باور نمی کنم که لیندا آرلنا رو کشته باشه. خیلی موسیق و بیمعنیه.
پس شما فکر میکنین که این نام هم جعلیه؟
متاسفانه خط خود لینداست و لیندا اعتراف کرده که آرلنا رو کشته.
پس اگه او نوشته فقط دوتا توضیح وجود داره. یا او این نامه رو با اطمینان کامل به این که خودش قاتل نوشته، یا نامه رو نوشته تا شخص دیگه ای محافظت بکنه، کسی که لیندا میترسیده قاتل باشه.
نه نکنه من منظورت من هستم.
چرا که نه، شما هم برای کشتن اون دلایلی داشتین.
به نظرم این فکرم احمقانه است. لیندا حتما فهمیده بود که در اول کار من مظنون واقع شدم، اما اون کاملا میدونست که پلیس دلایل منو قبول کرده و من قاتل نیستم. و حالا توجه ها به جای دیگه یه.
و حالا فرض کنین که او تا این حد اطلاع نداشته که شما مظنون نیستید و هنوز فکر میکرده شما گناهکارید.
اینم احمقانه است.
من تعجب میکنم. میدونید چند امکان و احتمال درباره مرگ آرلنا وجود داره؟ یک نظریه میگه که از او حق و سکوت میگرفتن و او صبح اون روز میرفته تا حق و سکوت بپردازه و همون یارو اونو کشته. یک نظریه دیگه میگه که غار پیکسی محل رد و بدل کردن مواد مخدر بوده و اگه آرلنا به قتل رسیده به این خاطر که تصادفاً چیزهایی در این باره فهمیده بود. و احتمال سومی هم هست که شما کاپیتان مارشال انگار بعد از مرگ همسرتون پول زیادی به دست میارید. غیر از اینه؟
غیر ممکنه که من اونو کشته باشم، چون شواهد ثابت کرده که در اون ساعت من مشغول تایپ نامه بودم.
اگه تنها بودی بله حرف شما درسته، اما فرض کنیم که کسی به شما کمک کرده باشه، اون وقت
چه مهملاتی؟ این حرف چه معنی داره؟
منظورم اینه که این جنایتی نیست که یک نفر مرتکب شده باشه، دو نفر در اون دست داشتن. این روشنه که شما نمیتونستین در آن واحد هم نامه تایپ کنین و هم به غار پیکسی برین، اما این امکان وجود داشت که شما پیشنویس نامه ها رو بنویسین و شخص دیگه اونها رو در اتاق شما تایپ کنه و شما به محل جنایت برید و آرلنا رو. البته خانم درنلی اشاره میکنه که ساعت 11:10 منطقه آفتابگیر رو ترک کرده و شما رو در حین تایپ کردن نامه ها در اتاقتون دیده، در حالی که این موضوع رو نمیشه باور کرد، چون آقای گاردنر در همون ساعت به هتل رفت تا برای خانومش کامبا بیاره و خانم درنلی رو ندید. خیلی جالبه، انگار خانم درنلی منطقه آفتابگیر رو ترک نکرده، شاید خیلی زودتر به اتاق شما آمد تا نامه ها رو تایپ کنه. اما یه نکته دیگه، شما اظهار داشتی که وقتی خانم درنلی در ساعت 11:15 داخل اتاق رو نگاه کرد اونو در آینه دیدید، در حالی که در روز جنایت ماشین تحریر در گوشه اتاق بود و آینه وسط دوتا پنجره قرار داشت. پس این حرف دروغ بود.
بعدها شما ماشین تحریر رو به میزی که زیر آینه است منتقل کردین تا داستان شما درست از آن در بیاد. اما متاسفانه دیر شده بود و من فهمیدم که هر دوتای شما، یعنی شما و خانم درنلی، دروغ گفتید.
آقای پوارو، شما هوش شیطانی دارین.
اما نه تا اون حد شیطانی و نه تا اون حد باهوش که یک نفر آرلنا رو میکشه. حالا برای یه لحظه به عقب برگردیم. کی بود که همه فکر میکردن آرلنا به دیدنش میرفت؟ ما همه به یک نتیجه رسیدیم. پاتریک ردفورن. آرلنا به دیدار کسی که حق و سکوت میگرفت نمیرفت. چهره او اینو به من میگفت. بله، من به این نکته اطمینان دارم که آرلنا فکر میکرد به دیدن پاتریک ردفورن میره، اما چند دقیقه بعد ردفورن در پلاژ پیدا شد که داشت دنبال او میگشت.
یه شخص شیطان صفت با دادن پیغام از اسم من سوء استفاده کرده بود.
شما از ندیدن و نبودن او متعجب شدید. شاید خیلی هم روشن و واضح بود. این نظریه من آقای ردفورن که او به اونجا رفت تا شما رو ملاقات بکنه و شما رو ملاقات هم کرد و این هم شما بودید که اونو کشتید، همونطور که نقشه کشیده بودید اونو بکشید.
دیوانه شدی؟ من با شما در پلاژ بودم تا اینکه قرار شد با خانم بروستر مسابقه قایقرانی بده. ما رفتیم و اون مرده پیدا کردیم. پس این چرت و پرت چیه داری تحویلمون میدی؟
نه 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 شما اونو بعد از اینکه خانم بروستر رفت تا پلیس رو خبر کنه کشتید. آرلنا وقتی شما به ساحل رسیدید نمرده بود، او در غار منتظر ایستاده بود تا ساحل خلوت بشه.
اما جسد رو چی میگی؟ من و خانم بروستر که هر دوتامون جسد رو دیدیم.
یک جسد دیدید، اما نه یک جسد واقعی، بلکه بدن این که مثل یک جسد دراز کشیده بود و اون کسی نبود غیر از کریستین که زن شماست، یا بهتره بگم زن شما نیست بلکه همکار شماست. کریستین به شما کمک کرد تا جنایت رو مرتکب بشید، همونطور که در سالهای گذشته به شما کمک کرد تا جنایت دیگه رو مرتکب بشید. او جسد آلیس کریگن رو حداقل 20 دقیقه قبل از مرگ واقعی آلیس کشف کرد که به دست شوهرش ادوارد کریگن کشته شده بود. یعنی شما
معلوم هستین چرت و پرت از کجا پیدا کردی؟
آروم باش پاتریک، خودتو کنترل کن.
نیازی به نمایش ها نیست. شاید براتون جالب باشه که پلیس ایالتی هم شما و هم کریستین رو به سادگی از روی عکس هایی که در اینجا گرفته شدن شناسایی کرده. اونا شما رو با نام های ادوارد کریگن و کریستین دوریل، یعنی کسی که جسد رو کشف کرد، شناسایی کردن.
او شیطانی، شیطان!
شلوغش نکن، میتونم همه چیز رو دقیق برای همه شماها شرح بدم.
بله پوارو، همه چیز رو بگو. من امروز باید قاتل رو بازداشت کنم.
قضیه مال اون روز صبحی بود که ما اینجا نشسته بودیم و درباره پلیدی و شیطان صحبت میکرد. شیطان زیر آفتاب، همونطور که عالی جناب استفان لاین گفتن. عالی جناب مردی بسیار حساس که حضور شیطان رو حس میکنه، اما فقط حس میکنه و نمیتونه بگه شیطان کجاست. برای او شیطان در وجود آرلنا تجلی کرده بود و مطمئنم که همه حاضران با این عقیده موافقن، اما برای من شیطان در وجود آرلنا متمرکز نبود، بلکه با او در ارتباط بود. من آرلنا رو از همون اول به شکل یک قربانی از پیش تعیین شده می دیدم. اینطور فرض می شد که او از اون نوزنهایی که زندگی ها رو ویران می کنن و ارواح رو از بین می برن. اما من او رو به طریق دیگه می دیدم. اولین نکته این بود که سالها قبل کاپیتان مارشال از آرلنا تقاضای ازدواج کرد و بعد از ازدواج سعی کرد خودش رو با شخصیت او تطبیق بده. حالا نکته بعدی. آرلنا به تازگی به پول گزافی رسید که از یک کارگردان پیر به عنوان ارث برای آرلنا باقی موند. خانم بروستر یک بار به مردی اشاره کرد که آرلنا او را ویران کرده، یعنی زندگی او را ویران کرده. اما نامه ای از اون مرد که ما در اتاق آرلنا پیدا کردیم بیانگر این بود که میخواد برای آرلنا جواهر بخره، اما در واقع به گرفتن یک چک از آرلنا منجر شده بود. یعنی قضیه یه ساده یه مردی که از آرلنا خواهی میکرد ثابت میشه. هیچ شکی ندارم که پاتریک ردفورن هم به سادگی آرلنا رو وادار میکرد که گاه گاهی برای سرمایه گذاری پولهای کلانی بهش بده. او حتما ذهن آرلنا رو با داستانهایی درباره فرصتهای بزرگ و استثنایی پر کرده بود که چطور خودش و اونو ثروتمند و خوشبخت میکنه. زنهایی که به لحاظ روحی تنها و بدون حامی هستند هدفهای آسونی برای اینجور مردان به شما میان. اگه کسی در این وسط به غذایا پی ببره چرخشهای ناخوشایند پیش میاد. مثلا اگه یک بار کاپیتان مارشال به این فکر میافتاد که بر سر ثروت همسرش چی آمده، اون وقت وضع پاتریک ردفورن تیره و تار میشد. اما این باعث نگرانی ردفورن نبود، چون هر وقت احساس میکرد که لازمه خیلی راحت آرلنا رو از سر راه بر میداشت، و خصوص که بعد از یک قتل دیگه حالا جرأت پیدا کرده بود، قتل زنی که با ردفورن ازدواج کرده بود. البته ردفورن اون بار نام کوریگان داشته و زن رو مجبور کرده بود که خودشو به نفع او بیمه ی عمر کنه.
عجب موجود خبیث این ردفورن، حسابتو میرسم. بقیهشو بگو پوارو.
ردفورن نقشه هاش همیشه طوری بودن که کسی باید بهش کمک میکرد و این بار همکارش کریستین نقشه همسر اونو گرفت، زنی که ظاهرن بیش از حد به او وابسته است، زنی درست برعکس قربانی، سرد، آرام، بی‌احساس و در نهایت وفاداری به ردفورن. اونا از لحظه ورودشون به اینجا نقشاشون رو درست بازی کردن. کریستین چه نقشی داشت؟ نقشه همسر کوچک بدبخت شکست خورده، نومید و البته متفکر. از خودش عنوان معلم سابق یاد میکرد و بیشترین تأکیدش بر کتاب خوندن و فقدان هر نوع نیروی جسمانی بود. البته این حقیقت داره که او در یک مدرسه کار کرده، اما شغل او در مدرسه معلم ورزش بوده و در حقیقت زن بسیار فعالی بود که میتونست مثل گربه از بلندی بالا بره و مثل یک دونده ماهر بدوه. خود جنایات به دقت تحریزی و زمان بندی شده بود و همونطور که قبلا اشاره کردم جنایتی پر از دوز و کلک بود، زمان بندیش که جدن نبوخ رو نشون میدم.
گیندار، از این کریستین که دلم به حالش میسوخت شریک جرم بوده، اونم باید بازداشت کنم. خب پوارو، همشو بگو ببینم نقشه جنایت رو چجوری کشیده بودن.
همش رو کشف کردم و میخوام براتون بگم.
آره بگو بگو، این عجیبترین پروندهیه که در همه عمرم باش روبرو شدم.
ولی فکر نمی کنی که گلوم خشک شده و نیاز به یک نوشیدنی دارم جناب سرهنگ؟
آی خدمتکار، کجایی؟ برو یه لیوان ناپرتغال برای آقای پوارو بیار.
برای بابان، الان میرم میارم.
اجازه میدین منم برم بیرون؟
تو و این زن قلابیت نباید تکم بخوری. شما امروز مهمون ما هستین، ولی اول باید همه چیز معلوم بشه. الان خدمتکار میاد، آقای پوارو بقیه ی ماجرا رو میگه.
همراهان گرامی، آنچه شنیدید 13 قسمت از رمان جنایت در جزیره اثر آگاتا کریستی بود. تا برنامه بعد که با آخرین قسمت این رمان در خدمت شما خواهیم بود، خدا یار و نگهدارتان.
ما می آییم تا بر خاک تو بوسه زنیم و آنگاه فرمانه دیار بود.
کربلا کربلا مباریم بیاییم کربلا کربلا
نوتی آشهی. به نام خدا. سلام، امروز هم با شما هستیم با نوت عاشقی.
تمام روز می جویم نگاه آشنایت را، تمام شب به خاطر می سپارم خنده هایت را، کنار پنجره می ایستم هر صبح و شب شاید بگیرم از نسیم جبه عطر ربنایت را. میخواستی در عشق مفقود الاثر باشی، خدا هم استجابت کرد این گونه دعایت را. تمام شب که می بارد به من باران تنهایی، دلم تنها تو را می خواهد و چتر صدایت را. تو روزی باز خواهی گشت این را عشق می گویم، به خوبی می شناسم من تو را و ماجرایت را. تو روزی باز خواهی گشت